بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انسان باید مواظب ذهنیت ها و نگرش های خودش باشه، چه شکلی، چه تصویری، چه رنگی از اشیاء و از پدیده ها و از مفاهیم پیرامونی خودش در ذهن خودش پیدا میکنه. این که ما نظرمون نسبت به یک مفهوم نظر مثبتیه یا منفی، اون مفهوم پیش ما دلنشین هست یا نه، انگیزه اقدام به کاری رو داریم یا نه، اون کار چقدر مورد پسند ماست یا چقدر از یک کاری بدمون میاد، بسیاری از اوقات اسیر ذهنیت ها و نگرش های ماست. شکلی که پیدا میکنه تو ذهن یه چیزی، ما باید مواظب ذهنیت هامون باشیم. به این معناست که گاهی از اوقات در اثر حوادثی، در اثر بی‌توجهی هایی، ذهنیت شفاف، دقیق و مناسبی نسبت به اتفاقها و کارها و مفاهیم پیدا نمی کنیم. موضعمون درباره اونها موضع دقیقی نخواهد بود، چه وقتی با یه چیزی آشتی هستیم، چه وقتی با یه چیزی میخواییم قهر کنیم. خیلی باید مواظب ذهن خودمون باشیم که هر چیزی رو چجوری فهمیدیم. مثلا بعضی ها گناه رو یا اینکه خداوند متعال بعضی از کارا رو نهی کرده رو بار اضافی روح خودشون تلقی میکنن از اساس. این بار اضافی تلقی کردن مانع این میشه که این آدم ترک گناه بکنه، یعنی احساس میکنه یه چیز اضافیه، خدا از او خواسته میخواد بهش البته جایزه بده، یه چیز اضافیه که خدا ازش خواسته اگه ترکش بکنه بهش جایزه میده، اگر انجامش هم بدی واقعا برای خودت ضرر نداره ها، اما خدا چون ناراحت میشه یقه تو رو میگیره، بعدا مجازات خواهد کرد. یه بار منفی در ذهنمون داره مفهوم گناه، در ذهن خیلی ها اینجوریه چون بدیشو نمیفهمن. واقعا گناه رو مثل این نمیدونن که یک مریضی نسخه طبیب خودشو اجرا نکرده، تلقیشون این نیست، در حالی که دقیقا همینه. دستورات خدا بار اضافی روانی نباید برای ما ایجاد بکنه، ولی خب ایجاد میکنه، اونم به این دلیل که کلمه گناه رو ما باهاش مأنوس نیستیم. یه پیشنهاد اجرایی دارم، شما ببینید این پیشنهاد اجرایی چطوره. به تو زندگی های خودمون اونجاهایی که خطا میکنیم، اشتباه میکنیم تو زندگی فردی یا اجتماعی، اسمشو گناه بگذاریم. مثلا آقای معلم، حالا پیشنهادم پیشنهاد حساب شده به این معنا که همه ابعادشو دیده باشیم نیست ها، ولی خیلی نکات ظریفی تو این پیشنهاد وجود داره. مثلا یک معلم شوخی پیدا بشه، دیکته رو که صحیح میکنه به دانش آموز خودش بگه ببین من این 4 گناه ازت گرفتم، به جای اینکه بگه 4 اشتباه گرفتم، 4 غلط گرفتم، میگه 4 گناه. چرا مأنوس بشه با کلمه گناه؟ گناه یعنی همین خطا دیگه. خطا رو چجوری میپذیری؟ بار روانی اضافی برات نیست؟ نگاه میکنی میگه آره آره من متوجه شدم این خطای من بود، اشتباه کردم اینجا. گناه هم همینه. یا مثلا اینکه من گناه کردم فکر کردم تو اونجایی، خب من اشتباه کردم فکر کردم تو اونجایی. خب تو میدونید که ان بعض از ظن اسمون، اسم یعنی چی؟ اسم یعنی همین دیگه، یکیش مال گمانهای اشتباهه. میدونم بار قیامتی نداره خیلی از اشتباهات ما، منتها اشتباه اشتباهه، درست که شد بار قیامتی که پیدا کرد اسمشو میگذارن گناه. گناه یه چیز جدید نیست تو زندگی انسان، یه وصله ناچسب به مسیر زندگی انسان نیست. تا با کلمه گناه آشنا بشین، میگی من گناه کردم، گناهکار بودم، یه مدتی این مسئله رو نمیدونستم. گاهی جهل گناهه، مایه اشتباه آدم میشه. خود مفهوم گناه رو باهاش انس بگیریم، خود مفهوم گناه رو باهاش آشتی بکنیم، یه چیز اضافه یه حرف زور تو زندگی خودمون تلقی نکنیم، جزء لاینفکی از زندگی خودمون بدونیم. برای این منظور باید چه اقداماتی صورت بگیره؟ حضرت امام کار رو برای ما توی برخی از مثلا نمونه های اجتماعی ساده کردن. مثلا می فرمودن عبور از چراغ قرمز گناهه. الان ما بد بودن عبور از چراغ قرمز هممون می فهمیم، میگیم کار بدیه، ولی هیچ کنون بهش نمیگیم گناه. فکر میکنیم گناه فقط اون چیزاییه که خدا رو عصبانی میکنه. ببین هر اشتباهی گناهه و خدا دوست داره تو هیچ اشتباهی بکنی. اصلا بحث عصبانی بودن اون نیست، بحث ضرر کردن خودته. من گناه کردم دارومو به موقع نخوردم، من گناه کردم نمازمو به موقع نخوندم. بعضی ها گناه رو، مفهوم گناه رو اصلا تو زندگیشون ندارن، میخوان حذفش بکنن، فکر میکنن درخواست های اضافی خدا از اونا درخواستاییه که اسمشو میگذارن گناه. و خونم چون خود خدا فقط ناراحت میشه مثلا گناهه، و الا به ضرر آدم هم معلوم نیست باشه اینجور چیزا، شاید هم به نفع آدم باشه خدا گفته گناهه. مثلا وقتی که مفهوم گناه رو تو زندگی خودمون جاری کردیم، مفهومشو، حالا نه خودشو، خودشو انشالله حذف بکنیم، 24 ساعته مراقب گناه بودیم، 24 ساعته معترف به گناه بودیم، مواظبت کردیم گناه نکنیم، اعتراف کردیم اگر گناه کردیم، اینجوری میتونیم دائره توجه خودمون رو وسیع‌تر بکنیم، پذیرش خودمون رو نسبت به گناه بالاتر ببریم، نسبت به اینکه این کار گناه هست نباید انجام بدهم، نسبت به آثار شوم گناه آمادگی خودمون رو بالاتر ببریم. با این مقدمه من باز معرفی اجمالی از بحث داشته باشم، مثل اینکه این تذکر رو من باید هر روز بدم در ارتباط با بلنگو که نمیدونم یه جوریه، یا اولاش من همیشه فکر میکنم یه جوری صدا میپیچه. اما غیر از این تذکر، حالا که تذکر شد، من یه تذکر دیگه هم بدم. امروز ما جلسه‌مون رو یک ربع دیرتر شروع کردیم، بناست 6 تا 6 و ربع شروع کنیم جلسه‌مون رو، چون از اون طرف بناست مقدار عرایض بنده طول بکشه، یه مقدار دیرتر شروع کردیم. انشالله که روزهای بعد سر وقت شروع کنیم، علامت بی‌نظمی دوستان تلقی نکنن. صلوات خط بفرمایید. مفهوم گناه مال بچه مذهبی ها نیست، فقط مال اون کسانی که یه قراردادهای اعتقادی و دینی برای خودشون گذاشتن نیست. مفهوم گناه مال همه آدم هاییست که مدام دارن اشتباه میکنن و اشتباهات اونها موجب میشه به اهدافشون نرسن. منتهای اتفاق خیلی نادر و قشنگ که اینجا به وجود میاد اینه که گناه در دنیا خیلی چیز بیمزه ایه، اما گناه در عالم معنویت یه زیبایی هایی کنارش داره. خودش زشته ها، ولی یه زیبایی هایی کنارش داره. و اون زیبایی ها اینه که شما وقتی که تو دنیا اشتباه میکنی، بد رانندگی میکنی، تصادف میکنی، خب تصادف کردی دیگه، لطمشو خوردی، دیدی یه گوشه ای یه دفعه درست کردن به نام بیمه، بیمه میاد یک همی اشتباه تو رو جبران میکنه. البته بیمه من بعید میدونم، من حالا زیاد برخورد نکردم، ولی تا یه مختصری که آشنایی دارم بیمه بعید میدونم حسابی جبران بکنه، ولی خیلی جبران میکنه تا یه حدودی. بیمه یه دفعه یه هوای خنکیه که در کنار اون اشتباه میوزه. الان دیگه مأمورین نیروی انتظامی یا مثلا راهنمای رانندگی اگر ماشینی بیمه نداشته باشه اجازه نمیدن راه بره، جریمهش میکنن. تو چرا بیمه نداری؟ نمیگی یه وقت تو یا کسی دیگه اشتباه بکنی، خب این اشتباهات رو کی باید جبران بکنه؟ باید بیمه داشته باشی. شیرینی بیمه اون وقتی که داری بیمه رو پرداخت میکنی حقشو نیست. شیرینی بیمه مال اون وقتیه که یه دفعه دچار خطا میشی، بیمه میاد کمکت میکنه، میگه ببین من برات جبران میکنم. ولی چقدر جبران میکنه؟ تازه همه اشتباهات مگه بیمه دارن؟ من توی امتحان وقتی اشتباه بکنم مگه کسی منو بیمه میکنه؟ بیمه امتحان، آقا شما کنکور رد شدی ما برات جبران میکنیم. چقدر از اشتباه هستن که کسی بیمه نمیکنه آدمو؟ اشتباهای ما تو دنیا بیمه ندارن، اما در قرآن کریم، در عالم معنویت خارج از دنیا، گناه یه بیمهی بالا سرش هست به نام توبه. تو اشتباه کردی، عقب افتادی، خدا میگه زود، فوری فوری به من بگو، نباید تو عقب موندن باقی بمونی، فوری به من بگو من این قسمتی که عقب افتادی جلو ببرم. بعد یه مقدار خیلی خودتو لوس کنی، برای خدا که دیگه اصلا میبرد از اونی که میخواستی تو هم بری جلوتر. چرا ما از مفهوم گناه بدمون میاد و احساس میکنیم بار روانی منفی داره، یه چیز اضافیه؟ شما وقتی یاد گناه میفتی، یاد شیرینی اون حاشیه گناه بیفت به نام لطف خدا، به نام انتظار خدا که انتظار داشت تو اشتباه بکنی، و به نام جبران خدا، به یاد کفران سیئات پوشوندنش بیفت. چه فضایی پدید میاد؟ اصلا استرس نداره، ضمن این که گناه تلخه، ضمن این که از گناه فرار میکنی، ضمن این که مردونه میستی با گناه مبارزه میکنی، ولی دچار استرس نمیشیم. با حساب توبه، گناه یعنی یه بندبازی روی بند داره حرکت میکنه، اگه پاش بلغزه، بیدقتی بکنه، بخواد بیفته زمین، یه تنابی هست از اون پشت داره او رو نگه میداره. خب تو بدونی این تنابه هست، بهتر راه میری، اصلا کمتر میفتی. ولی ندونی این تنابه هست، ممکنه چه بسا بیشتر بیفتی از ترس. ولی وقتی که میدونی این تنابه وجود داره، یه آرامشی این تنابه بهت میده، بعد محکمتر مبارزه میکنی. من میخوام حتی عرض بکنم که شما وقتی به توبه نگاه میکنید که در کنار گناه همیشه حاضره، میفرماد دو تا گناه پشت سر هم بدون توبه نکن. گناه رو گناه بیچارت میکنه، انگار میخواد بفرماد گناه بیچارت نمیکنه، گناه رو گناه بیچارت میکنه. تو گناه کردی چرا توبه نکردی؟ وقتی آدم ماشین آخرین مدل زیر پاش باشه، حس شما پیدا نکردیم هنوز، ولی یه کسی پیدا کرده باشه این حس و بعد میگه حالا برم یه دونه بزنن، یه 10 میلیون تومان خسارته، یه دفعه میان بیمش بکنن، میگه خب حالا جرأت پیدا کردم برم تو خیابون، البته بازم مراقبت میکنم، این ماشین حیف به این سادگی ضایع بشه، ولی جرأتی پیدا میکنه. بعضی ها بار منفی گناه رو اینقدر تلخ میدونن که میخوان زندگی و بندگی رو برای خودشون تلخ بکنن و اصلا وارد جرگه بندگی نشن، بگن اگه بریم اونجا هی میگن این گناه، این گناه آدم اذیت میشه. ببین کنار هر کدوم از اون گناه ها یه بیمه جبران کننده گذاشتن، اصلا تو سپر این ماشین زخم بشه ماشین تو عوض میکنن، میگن یه مدل جدیدشو بهت میدیم. ولی نزن. من میخوام با این که سعیمون بر این است که از گناه فاصله بگیریم، انگیزه پیدا بکنیم، بقیه بحثمون رو میخوایم ادامه بدیم درباره انگیزه پیدا کردن برای فاصله گرفتن از گناه، یه کاری بکنم که با کلمه گناه راحت باشیم، از کلمه گناه وحشت نداشته باشیم. آخه آدم از یه مفهومی خیلی وحشت داشته باشه، سعی وافر میکنه که فراموشش بکنه، سعی میکنه اصلا سالمه به انتفاع موضوع بکنه قصه رو تو ذهن خودش، و ذهنم به انسان مدد میرسونه و سعی میکنه کلن قصه رو فراموش کنه. ما از مرگ میترسیم، به همین دلیل خیلی کم یاد میکنیم مرگو، اصلا فراموشش میکنیم. یه کمی از مرگ کمتر بد بترسیم، مرگو همیشه به یاد میاریم، همیشه هم رومون اثر مثبت خواهد گذاشت. مرگ، بله آدم از مرگ بترسه، ممکنه یه گناهایی رو ترک بکنه، ممکنه یه مقدار مراقب باشه، اما خیلی بد ناجور از مرگ بترسی دیگه اصلا مرگ نمیترسی، چون دیگه اصلا فراموشش میکنی. بعضی ها با گناه، با کلمه اسم، با کلمه سیئه، با کلمه معصیت که فارسی شما اسمشو گذاشتیم گناه، خوبم هست یه ترجمه مختصی تو فارسی داره، با این کلمه خوب نیستن، با این کلمه خوب، با این کلمه بدن، از این کلمه در میرن. نه، از این کلمه در نریم، این کلمه مال ماست، تولیدی ماست. مدام یه روایت براتون بخونم، میفرماید خداوند متعال خیلی به کم قانعه از بندگان خودش. دو تا چیز بیشتر نمیخواد، یکی این که نعمت بهت میده تشکر کنی، گناه میکنی طلب مغفرت کنی. تمام خواسته خدا از بندگان خودش تو این دو تا کلمه خلاصه میشه، قول معصوم. دو تا چیز از تو میخواد، یه نعمت داد شکر کنی که بتونی از این نعمت استفاده کنی بری جلو، گناه کردی استغفار کنی که بتونی از مانع اشرت چی بری جلو. فقط میخواد تو بیای جلو، که راهش هم این دوتاست. یا ما داریم نعمت میگیریم لذت میبریم، لذتش که نوش جونت، نعمتش رو شکر کن که بری جلو، وای نستی، متوقف نشی، پله توه، این نعمت ها همه پله تو هن، نردبون رو نذار رو سرت، تو پاتو بذار رو نردبون. بعضی نردبون میزنن رو سرشون، حلوا حلوا میکنن، نازش میکنن، بابا این نردبون پاتو بذار روش، برو بالا. یکی این که ما نعمت بهمون دادن شکر کنیم، و شکر نعمت یه جوری پا گذاشتن رو نعمت و بالا رفتن به سوی خداست. میفرماد منو ببین نه نعمتو، غرق او نشو. و بعد خواسته دیگه اینه که گناه کردی، از گناه رد شو، طلب مغفرت کن. و ما اگر با کلمه گناه رابطمون بد باشه، دوست نداشته باشیم بحث در مورد گناه بشنویم، این شاخصه است. اون وقت میبینیم که خودمون بیشتر دچار گناه خواهیم شد، و هی میخواییم این رو انکار بکنیم، اینو رد بکنیم، اینو اصلا به یاد نیاریم. این مشکلی رو برای ما حل نخواهد کرد. میونه خودمون رو با کلمه گناه بهتر بکنیم، با کلمه معصیت. من احساس میکنم ائمه هدی علیهم السلام در ادعیه با این کلمه معصیت خیلی راحتن. ظلم تو نفسی، اقرار به گناه میکنن. خدایا اقرار به گناه میکنم، اقرار به گناه منو به تو نزدیک بکنه. وقتی که امیرالمومنین اول دعای کمیل گناه‌های خودشو داره میشموره، متنوعش میکنه، اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. این گناه، این گناه، هی گناه‌های متعدد. نمی‌فهمه گناه‌های منو همه رو ببخش، خلاصش نمی‌کنه. راحت از گناه خودش صحبت می‌کنه، جدا از اون اثر روانی تربیتی بسیار بالایی که اعتراف به گناه داره و اون تواضعه و اون شکستن و داغون کردن پلیدی و پستی بسیار مهمی به نام تکبره، جدای از اون دقت انسان رو تو زندگی بالا میبره، مواظبت انسان رو برای گناه نکردن مکرر افزایش خواهد داد، استمداد خدا انسان رو از خداوند متعال برای این که مبادا انسان گناه بکنه افزایش خواهد داد. با کلمه گناه مأنوس باشیم، از کلمه گناه فرار نکنیم. من هی این همه این حرفایی که میزنم به شما نگاه نمی کنم، شاید بعضی وقتا یه دفعه حرفام با شماها فاصله بگیره، نمیدونم چرا. من به افکار عمومی، به سطح متوسط آدمها نگاه میکنم، به این که اگه کسی اشتباه بکنه بهش گوش زد میکنن، اگه کسی گناه بکنه بهش گوش زد نمیکنن، به این که اشتباه خودشونو میپذیرن اما گناه خودشونو نمیپذیرن، به این که مواظبن اشتباه نکنن ولی مواظب نیستن گناه نکنن، به این که اگه یه جایی بحث عنوانش این باشه که درباره گناه صحبت میخواییم بکنیم، چگونه گناه نکنیم، یه عده خاصی میرن از بچه مذهبی ها، همه نمیریزن، ولی شما تیتر بزن چی کار کنیم اشتباه نکنیم، همه میریزن. خیلی تلخه. آقا شما امتحان کن یه جایی تیتر بزن، عنوان بزن، فارسی رو پاس بداریم، بگو چه کنیم تا اشتباه در زندگیمان کمتر بشود، چند درصد میرن؟ اما یه جایی بزن چیکار کنیم که کمتر گناه بکنیم، چند نفر میرن؟ چند درصد اون افراد میرن؟ انگار ما گناه نکنیم به نفع یکی دیگه است، ولی اشتباه نکنیم به نفع خودمونه. تصور اینه دیگه، اینه که من مقدمه کلامم طولانی شد، خیلی دردناکه، خیلی نفهمیه. تو گناه بیشتر به ضررته از اشتباه، اشتباه درجه کمتر از اشتباه، گناه درجه شدیدتر از اشتباهه. به حدی میرسه که اگه یه جایی زدن آخ چیکار کنم اشتباه نکنم، تو باید بگی که حالا اشتباه زیاد مهم نیست، این وقت کردم میدم، اگه زدن چیکار کنم گناه نکنم، چون گناه اشتباهات خیلی سهمگینیه، میرم حتما ببینم چیکار باید بکنم. بعضی از کلمات رو ما اختصاصش ندیم تو فرهنگمون برای متدینین، بعد فرهنگ عامه ازش دور باشه. آقای من، عزیز من، من این شکایت رو کجا ببرم که فرهنگ عامه ما از گناه درک درستی نداره، ارتباط دقیقی با کلمه گناه نداره. فیلم‌ها خدمتی نکردن در این زمینه. ما 30 سال هست از انقلابمون گذشته، انقلابمون مبتنی بر یه انقلاب دینی، کار فرهنگی دقیق انجام ندادیم. هنوز می‌خوایم مردم رو باز بداریم از اشتباه با قانون، با اجبار، با وجدان، با منفعت طلبی. بگو آقا گناهه، آقا بنزین اضافی الکی مراعات نکنی بریزه، این گناهه. بگو ان الله لا يحب المسرفين. هیچ کی روش نمیشه تو این جامعه به کسی بگه این کار گناهه. و شما میدونید فرق بین یه جامعه دینی با یه جامعه غیر دینی اینجا خودشو نشون میده. بیان نگاه کنن آقا شما چرا پلیس تو جامعتون کمه؟ چرا مراجعه به دادگاهتون کمه؟ چرا؟ ترس از قاضی رو برای دزدا بگذارید. عموم مردم نباید رو حساب دادگاه خطا نکنن، عموم مردم باید رو حساب گناه خطا نکنن. مأمورین محترم راهنمایی رانندگی رو برای برخی از آدمای بی ربط باید گذاشت، اینا فقط مأمورن اونا رو بگیرن، عموم مردم به خاطر این آقا نیست که از چراغ قرمز عبور نمی کنن. امام فرمود گناهه. جامعه ای که کارای خودش رو بخواد درست بکنه با قانون، با وجدان، وجدان خیلی ضعیفه، ایمان وجدان رو تقویتش میکنه، وجدان صرف جامعه بشری رو اداره نمیکنه. ولی اکثر 24000 پیغمبر نمیومد، اون وجدان که کافیه دیگه. بفرما آقای با وجدان، ایمانی که میاد قوغا میکنه، عذاب ایمان یه دفعه بهت میگه گناهه. از هر قاتل زنجیره‌ای که قتلای زنجیره‌ای داشته پرسیدن، گفته من قتل اول دوم ناراحت بودم، بعدش دیگه ناراحت نبودم. وجدان و پدرش آدم در میاره، فریبش میده با یه هوس. ولی گناه و همه میفهمن گناه. آقا گناهه، آقا گناه داری میکنی. من حالا نمیگم که اگر تو فرهنگ ما باب بشه استعمال کلمه گناه، انس بگیریم با این مفهوم، در نریم ازش. آقا بنده احساس میکنم تو فرهنگ ما همه در میرن از مفهوم گناه، نمیدونم چرا استفاده نمیکنن از این کلمه. همه این درد دل من به خاطر اینه. تا باب نشه این جامعه روی سعادت نخواهد دید. فکر نکنید با قانون، با چیزای دیگه، با اجبار. آقا ما بنزین رو یه کارش میکنیم، مثلا این دیگه نتونه اسراف بکنه در بنزین، این جامعه روی سعادت نخواهد دید. همه باید از گناه بترسن. این تو فرهنگ خودمون باب کنیم. کسی از چراغ قرمز رد شد اونو بهش بگن، میگن آقا گناه کردیم. حالا اگه بخوایم به جزئیات رشد این عنصر نازنین در فرهنگ خودمون بپردازیم، میدونید چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق خواهد افتاد، وقتی کسی یه گناه کوچیکی کرد، مردم یه چپ چپ بهش نگاه میکنن. یه چپ چپ. میدونید چه اتفاقی میفته؟ ما در روایات داریم که میفرماید که اگر کسی در گناه من لم یخف الله فی القلیل لم یخف فی الکثیر، اگر کسی در گناه کم از خدا نترسه، در گناه زیادم از خدا نمیترسه. در ابتدای این روایت میفرماید الصغائر، امام رضا علیه السلام، الصغائر من الذنوب طرق الی الکبائر. از تو زربور مسئله های ما هست، میگن تخم مرغ دزدی مقدمه شتر دزدیه. کسی که گناه صغیره بکنه میره که به سمت این که گناه کبیره بکنه. به خدا قسم مفهوم گناه رو بیاریم تو فرهنگمون، ازش فرار نکنیم. نمیدونید جامعه رو لوازمش به چه سعادتی خواهد رسوند. بیچاره است جامعه ای که تا پلیس نباشه خیابونش منظم نمیشه. بیچاره است جامعه ای که خانواده هاش با حکم قانون دعواشون نشه. البته خب قانون باید باشه، ولی مفهوم گناه مفهوم خیلی مؤثریه در زندگی انسان. بس چی بود ما به گناه کشیده شدیم؟ البته به گناه که کشیده نشدیم الحمدلله، ولی به سخن گفتن درباره گناه کشیده شد کارمون. گفتیم که یکی از حسهای قشنگ در ماه رمضان پرهیز از گناه، که ورع یعنی فاصله گرفتن از گناه. برای فاصله گرفتن از گناه اگر بخوایم زیر ساختها رو درست بکنیم، اولین زیر ساختی که باهاش مواجه شدیم رو دیروز عرض کردیم اشاره کنم، دومین زیر ساخت رو امروز بهش بپردازیم. اولین زیر ساخت در این که ما قانع بشیم گناه نکنیم، چون یه مقدمه بحثمون داشت که اونم روزهای قبل گفتیم، اون مقدمه این بود که عزیز من تو اثر بد گناه رو طبیعیه که نفهمی، چون اثر بد گناه میخواد در 2 میلیارد آینده زندگی تأثیر خودشو گاهی از اوقات نشون بده و تو آن 2 میلیارد آینده رو نخواهی دید. اونجا رو که دیگه نمیبینی که، اینجا اصلا نمود نمی کنه. رفقا 2 نفر آدم مساوی رو نشون بدید، این 2 نفر آدم مساوی، همه چیشون مساوی حتی المقدور. من به شما تو بهشت در آینده، ببخشید نقد صحبت نمی کنم، نسیه صحبت می کنم، حواله کردیم به قیامت، تو اونجا به شما نشون بدم که میلیاردها سال نوری به خاطر یک اشتباه، یک اشتباهی که گاهی از اوقات جبرانم کرده، بینشون فاصله است. عذابت نمی کنم، باشه دیگه عذابت نمی کنم دیگه، ولی اون فضلی که به این دادم که به تو نمیدم که. یه بار یه مثالی رو همین مسجد در جلسات بحث اخلاقی که 3 شنبه‌ها داریم زدم، حالا یا بار دیگری هم زده باشم یا نه یادم نیست، گفتم 2 تا شهید، یکی از علما 3 تا از رفقای شهیدش رو خواب دیده بود، این 3 تا از رفقای شهید، 3 تا رفیق داشته که به شهادت رسیده، یکی از علما هستن، الان من اسم ببرم میشناسید، ولی خب احتراماً اسم ببرم، شاید خود ایشون هم این خاطره رو نگه هر جایی. یکی از رفقای شهیدش رو خواب دیده بود، گفته بود فلانیا کجان؟ گفته بود فلانی که پیش ماست، ولی اون آیه الف که پرسیدی اون مقامش خیلی بالاتر از ماست. هر 3 تا روحانی هم از شهدای نسبتا معروف جهان. آقای الف که پرسیدی خیلی مقامش بالاتر از ماست، اما آقای ب پیش ماست، ما با همیم. ازش پرسیده بوده که خب چرا فاصله داری؟ داستانی اتفاق میفته که دیگه نگم، اول نمیگه، بعد چی میشه که اون شهید در خواب میگه چرا ما فاصله داریم. بهشون میفرماد که به دلیل این که ما در دوران طلبگی تو حجره بودیم، قبل از انقلاب ما 4 نفر با هم هم مباحث بودیم، خود این عالم بزرگوارم با اونا رفیق بوده، 4 نفری با هم رفیق بودن، ما 2 نفر که مقاممون الان حالا شهید طلبه تو جبهه، پایین تر از اون کی رفیق شهید طلبه تو جبهه هست، به دلیل اینکه 1-2 ماه ما طرفدار یه آقایی شدیم که حرفای منحرفانه میزن، بعد متوجه شدیم گذاشیم کنار. این 1-2 ماه طرفداری ما از ایشون فاصله انداخت که با شهادتم جبران نشد. جهنم نمیبرم؟ بله. آقا من بخشیدم. آقا بفرمایید. من بخشیدم. جبران میکنم. قول دادم جبران میکنم. باشه. آقا قول دادی تبدیلش بکنی به کار خوب. باشه. بیا اینم تبدیل کنم به کار خوب. خوب توبه کردی دیگه. خواستی چیز دیگه هم من طلب داری؟ برو با دومت گردو بشکن. گناه کردی، بخشیدمت، جبران کردم، تبدیلش کردم به کار خوب. خب آخه پس اون رفیقم که این گناه نکرد خیلی جلوتره. خب اونو از فضلم بخشیدم، به تو نمیخوام ببخشم. زوره؟ من چی کار حق تو نکردم؟ من گناه میکنم، آثارش یه جایی پیدا میشه که خب نمیبینم اونو. خب طبیعیه که من سخت باشه برام گناه ترک کردن. تو مقدمه بحثمون در این باره صحبت کردیم، چون آثار گناه مربوط میشه به اون اوجی که ما میخواییم برسیم، مثل چراغ قرمز نیست که ما تا از چراغ قرمز رد بشیم خب میفهمیم من الان رد شم، یکی میزنه به هم، آقا ترافیک میشه، همه راه بند میاد، این که معلومه که میفهمی، اینم گناهه. ولی معمول گناه‌هایی که ما اون رو خطا محسوب نمی‌کنیم، انگیزه گیر نمیاریم اون گناه‌ها رو ترک کنیم، برای اینکه آثارش یه جاهایی خودشو نشون میده که خب ما اون جاها رو حس نمی‌کنیم. وقتی آثار گناه در یه نقطه بسیار بالاست، طبیعی ما انگیزه سخت براش پیدا کنیم ترک کنیم گناه رو. خب حالا که اینجوری شد ما سخت انگیزه پیدا میکنیم گناه رو ترک کنیم، دیگه چه برسه به ورع که بخوایم نه تنها گناه رو ترک بکنیم بلکه ازش فاصله هم بگیریم. اینجوری شد که بحث ما کشیده شد به این که چجوری انگیزه ترک گناه پیدا کنیم. فداتون بشم، نمیدونم با این چند جلسه ای که صحبت کردیم یه اتفاق افتاده یا نه، حتما با زبان سرد و خشک من این اتفاق نیفتاده، اما با دل گرم شما باید این اتفاق بیفته. و اون این که خیلی که عمیق بشی با مفهوم گناه، همونجوری که گفتم ارتباط برقرار کنی، شیرین ترین کار، با حلاوت ترین کار، عشق تو در رمضان این خواهد بود که فقط گناه ترک کنی، باهاش عشق بازی میکنی، فقط من گناه نکنم. ببین با فقط من گناه نکنم باید عشق بازی کنی، میفهمی چی میگم؟ اینها رو حالا ما اجازه بدید اینها رو میرسیم، شما زود پروندهش رو جمع نکنید چون ما تازه پرونده گناه رو داریم باز میکنیم. در مورد همه این نکات که میفرماین، خودم وقتی به گناه ها و اشتباهات خودش برمیگرده میبینه قصدی نداشته. خب اگه خدا هم بخواد جبران نکنه، خودم نگران میشه، یا من که آخه این اشتباه ها رو قصد نداشتم چرا باید چوبشو بخورم یا هر آسیب دیگه ای ازش بهم برسه، اینا بحثای بعدیه. بذارید ما هنوز تازه پرونده گناهو باز کردیم، میرسیم به اینجا که گناه داریم تا گناه، اشتباه داریم تا اشتباه. بستگی به این داره که این اشتباه از کجای روح ما نشأت گرفته باشه. یه وقت ما اشتباهی کردیم، بله به ظاهر این اشتباه چیز مهمی نیست، ولی این اشتباه ناشی از یه اشتباه دیگه است که محکم گرفتیمش و کاملا هم پاش وایسادیم داریم بی وجدانی میکنیم. این بچه اونه، خدا میفرمان خواه این هیچی، اون چی، اونه کی چی. یه وقتی هم هست نه واقعا اشتباه صرف بوده، خب اونا معلومه که اصلا گناه نوشته نمیشه. بعد حالا برای دوستان اهل بیت در ارتباط با گناهاشون چگونه برخورد میکنن، یه پارتی بازی های ویژه‌ای که حالا اسمشو من میذارم پارتی بازی چون نمیتونم شرحش بدم، وجود داره که به حدی که یه جایی میرسه که امام صادق علیه السلام میفرماد کی برای دوستان ما کار به اونجا کشیده میشود که نوشته بشود گناه، ثبت نشده. سر ثبت گناه خیلی بحثا هست، بگذارید حالا میرسیم انشاءالله اگه خدا عمری داد. چون آثار گناه رو نمیدونیم که کجا میخواد به ما لطمه بزنه، طبیعی انگیزه راحت پیدا نکنیم برای گناه. رفقا الان همین تیکه بحث رو که دوستان شنیدن، شما چون متوجه شدید که آدم راحت انگیزه پیدا نمی کنه ترک گناه بکنه، میدونید چه اتفاقی باید بیفته؟ در نتیجهش این باید بشه که شما باید جستجوگر بشید برای انگیزه ترک گناه. نگید اه چرا اینجوریه، من همش انگیزه پیدا نمی کنم. بابا این طبیعی عزیز من، این راهیه که باید برید. میگه حاج آقا چرا سخته برای ما ترک گناه؟ هر سال بی جایی میپرسی عزیز من، این علامت اینه که یه کاری داری میکنی، یه کاری میخوای انجام بدی که آثارشو خیلی دور میخوای بهش برسی. خیلی قشنگه. اصلا من میخوام بگم این قشنگی که تو خیلی سخت، یعنی طبیعیه، چون طبیعیه قشنگه، طبیعی خیلی سخت انگیزه پیدا کنی برای ترک گناه. پس باید چیکار کنی؟ پس باید تلاش بکنی برای اینکه انگیزه پیدا کنی. این وظیفه رایج ماست. هی نشسته میگه من نمیدونم بینم چرا میپیچه. خب عزیزم گشنده غذا بخور. من نمیدونم چرا هر چند وقت یه بار این مدتی غذا نمیخورم گشنم میشه.
آکه سالی حرفو زده، وقتی طبیعی باشه که آدم ناراحت نمیشه که این معده ما هم که تا 10 ساعت غذا نمیخوریم ضعف میره. اینجوری نگو، خب باید منطقی باش برخورد کنی. ما چرا انگیزه ترک گناه پیدا نمی کنیم؟ شیطون میاد آدم خسته میکنه، میاد بابا ببین تو مثل این که حال این کارا رو نداری، این انگیزه نیست تو. بابا معلومه که نیست، باید برم پیداش کنم، این سفر منه، این سفر منه. یه مقدمه گفتیم که آقا ما انگیزه پیدا نمی کنیم به سادگی برای ترک گناه، همین مقدمه کلی حال میده به انسان. این یک، کلی انگیزه میده به انسان که آدم بره انگیزه پیدا کنه. بعد گفتیم که حالا میخوایم انگیزه پیدا کنیم، لایه‌هایی که باید داشته باشیم، لایه لایه است این انگیزه ها. لایه اولی که باید در خودمون ایجاد بکنیم این که خدا ما رو چرا خلق کرده. گفتیم خدا ما رو چرا خلق کرد؟ برای اینکه ما از او بیشترین لذت رو ببریم. برای این که از او بیشترین لذت رو ببریم باید بیشترین ظرفیت رو داشته باشیم. برای این که بیشترین ظرفیت رو داشته باشیم، اینا همون پاسخ چرا خدا ما رو خلق کرده. برای این که از او بیشترین لذت رو ببریم باید بیشترین لیاقت رو پیدا کنیم. برای این که لیاقت پیدا کنیم بیشترین لذت رو ببریم، خدا ما را این گونه در این دنیا قرار داد برای مدت موقت، که ما خودمون آگاهانه با اراده به سمت او حرکت بکنیم. فلسفه حضور ما در این دنیا پیدا کردن ظرفیت است برای بردن لذت. خدا ما رو در این دنیا قرار داد، چون میدونید داخل چرا خدا ما رو آفرید دو تا سوال دیگه است. چرا ما رو خدا آفرید؟ چرا ما رو خدا در این دنیا آفرید؟ چون تو اگه بهشت بودی دیگه این سوالو نمی‌کردی خدا چرا ما رو آفرید. آفریده شدی داری لذت می‌بری، همش از اول تا آخر می‌گفتی آخ جون دیگه سوال نداره. بعضیا میگن که اگه کسی گفتش که مثلا خب من نمی‌خوام اینقدر لذت ببرم چی، میگه خب اصلا امکان نداره. کسی میگه آخ جون اصلا امکان نداره بگی که من لذت نمیخوام ببرم. اصلا فرض محاله. خدا ما رو آفرید که کمال پیدا کنیم، یعنی از او لذت ببریم. برای این که از او بیشترین لذت را ببریم، ما رو توی مدتی توی این دنیا قرار داد، گفت خودت به سمت من بیای، خودت که با تلاش و زجر به سمت من بیای. انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، ای انسان تو بناس با زجر به سمت من بیای تا اون ظرفیت رو پیدا بکنی، تا اون لذت بالا رو ببری. وقتی که اینجوری شد نتیجه چی میشه؟ خیلی خلاصه کنم این بحث سرد و خشک رو، ولی این باید حرف روزمره ما باشه، نگاه روزمرمون باشه. تو سر هر گناهی اینو به خودمون بگیم، عبر باشیم، از ته دل بگیم. نباید یه گوشه قفسه ذهنمون اگه سوال کردن جواب بدیم. اینو باید باش زندگی کرد. چرا خدا ما رو تو این دنیا آفرید؟ برای اینکه تو این دنیا امکان اشتباه کردن وجود داشته باشه. یه دنیایی برای ما قرار داد مانند رحم مادر. بعد از رحم مادر اومدیم توی یک رحم بزرگتر. تو این دنیا امکان اشتباه کردن داشته باشیم. بعد از اشتباهات عبور کنیم. امکان نیامدن به سمت خدا داشته باشیم. امکان ایجاد موانع برای خودمون داشته باشیم. امکان وجود یک سری موانعی که ما ایجاد نکردیم ولی اونا هستن داشته باشیم. امکان دشمنی کردن با خدا داشته باشیم تا دوستی کردن با خدا به صورت ارادی ارزش پیدا کنه. ارزش که پیدا کرد ظرفیت پیدا میکنیم. خدا نپسندیده بود همه افعالش، همه مخلوقاتش جبری به او عشق ببرزند.
اینقدر خدا زیبا رفتار و زیبا کردار است، اینقدر زیبا پسند است، گفت میخواهم موجودی را بیافرینم که جبری به سوی من نیاید. تا گفت من میخواهم موجودی را بیافرینم که جبری به سوی من نیاید، همه خوبان عالم ترسیدن، یعنی همه فرشته ها هولورشون داشت، گفتن خب اینو آزاد میکنی خون میریزه، اگه خون ریخت چی، اگه جنایت کرد چی؟ و خدا فرمود نگران نباشید، علم الآدم اسما، همه خوبی ها رو بهش یاد داد، تو فطرتش قرار داد. گفت من اینقدر با علم، با این کششی که در او قرار میدم به سوی حقیقت، او رو به خودم مجذوب میکنم. ملائکه آرام شدن، به ملائکه گفت بپرسید از او اسماء من رو، یعنی برید از انسان بپرسید، انسان آی آدم چته چی؟ دیدن همش میگه خدای من کو، من خدا رو میخوام که اینجوری باشه. همش دید تمام ذرات وجود او نگران خداست، چشم به راه خداست، منتظر خداست، مشتاق خداست، همه تحسین کردن. البته امکان خطا برای او گذاشت. وقتی که تو فهمیدی برای این آفریده شدی که به خدا برسی، نه برای این آفریده شدی که کمی لذت ببری، که در این دنیا باقی بمونی، که در این دنیای فکستنی باقی بمونی، یا آمادگی پیدا میکنی برای ترک گناه. بعد وقتی فهمیدی که قبلا فهمیده بودی انگیزه پیدا کردن برای گناه سخته، میری دنبال انگیزه، یه قدم، قدم بعدی میفهمی که برای این دنیا آفریده نشدی، برای لذت بردن از یک کس دیگه آماده شدی، آماده میشی که از لذت گناه دست بکشی، یه آمادگی برات پیدا میشه. بعد میخوای ناراحت بشی که اصلا من چرا باید گناه بکنم، چرا اینقدر از زمین باید بخورم. یه دفعه میبینی ببین تو از این فضا باید عبور کنی، تو از این کویر، تو از این شنزار، تو از این طوفان، تو از این خار مغیلان، بیابان پر از خار مغیلان باید عبور کنی. این بازی قشنگه، این عبور عشق بازی توست، انتظار توست، تشدید اشتیاق توست به او. اینو که قشنگ لمس کردی، قشنگ باور کردی، اشتباه برات پیش اومد، نمیگی دیگه پیش اومد، قبل از پیش اومدن میگی ببینم چه اشتباهی میخواد برام پیش بیاد. صبح که بلند میشی میگی خدای کمکم کنه، خدای کمکم کنه امروز گناه نکنم، ببینم چیکار میکنم. بعد میگی تو گناه ها با یه دقتی، میگی تو زندگی با یه دقتی از تو دنبال گناه میگردی، مثل بچه‌ای که دوباره مثالای دیروز رو تکرار کنید، پای بازی رایانه نشسته، منتظر از اون علامت ها بیاد که شلیک بزنه، شلیک بکنه، بزنه اونا رو. دیدید با چه تهیه و آمادگی میشینه پای بازی، از صبح منتظری. خب امروز به خدا قسم هر روزی که بیشتر منتظر باشی، خدا بهت لطف میکنه، چه بسا گناه‌های بیشتری برات پیش بیاره. میگه من رفتم مکه، اومدم یک گناه‌های ملسی واجه آقا پای جلوی پام سبز میشه، اصلا آدم نمیدونه چی کار بکنه. هیچی میگه بزن دیگه، بزن، بگو نه. ببین اگه بگی نمیدونی چه اتفاقی برات میفته، میفتن گناه ها رو پات، منتتو میکشن. بگی نمیدونی چه اتفاقی میفته، ارادت هم الدنیا فلم یریدوها، اثرت هم فاثرت هم، دنیا میاد اینا رو اسیر میکنه، ففدو انفسهم منها، جان خودشون رو فدا میکنن که از گناه در برن. یه جوانی رو زنی دعوت به گناه کرده بود، وادار به گناه اومد بکنه، اینم جوان ضعیفی بود، کاسبی بود، عبور میکرد از خیابون، ازش پرسیده بودن تو چرا به این مقامات رسیدی؟ میگه رفتم خودم رو آلوده فضولات کردم، اومدم مقابلش، جیغ زد، وحشت کرد، این زن ثروت من منو انداخت خونه بیرون، برو گم شد، که آدمی کثیف. من اومدم بیرون، من تو این بازی از دست اون اینجوری نجات پیدا کردم. بابا با گناه بازی کنید. این اومده شما رو به بازی بگیره، جدی قش نکن باش، جدیش نگیر. این اومده تو رو به بازی بگیر، تو باش بازی کن. غلط میکنی با من بازی کنی، بچه زیر ارزن اومده من داره بازی میده. از صبح آماده باش برای درگیری با گناه. اینقدر شیرین جلسه غیبت تشکیل میشه، در رو از صبح آماده باش ببینم امروز کی میخواد غیبت پیش من بکنه. ها ببینم، فرار کن از گناه، گارد بگیر. بستر این دنیا دار گناهه، دنیا دار خطائه. روایتش رو در بحث توبه براتون خوندم، بنی آدم مدام خطا میکنن، بهترین خطاکاران کسانی هم که مدام توبه میکنن. البته بهترین انسان ها کسانی هم که خطاهای خودشون آمارشون میارن پایین. با نشاط مواظب باشیم گناه نکنیم. اول گفتم با نشاط به یاد مفهوم گناه باشیم، بعد آرام عرض میکنم با نشاط و شیرینی مواظب باشیم گناه نکنیم. آقا ماها بدون اینکه گناهکار باشیم همدیگر رو به گناه دعوت میکنیم. بعضی وقتا کسی غیبت کنه میاد آدمو به غیبت وادار میکنه، بعضی وقتا یکی فاسد میاد آدمو فاسد میکنه، دنیا طلب دنیا طلبی رو تزریق میکنه به آدم. ولی یه وقتی هستی کسی هیچ گناهی نداره، فقط از تو بهتر تو رو به حسادت وادار میکنه. کسی گناه نکرده بدبخت. دنیا جاییه که ما همدیگر و شرایطمون همه چی همدیگر رو به گناه دعوت میکنیم. با یه روحیه اول صبح که بلند شدی ببینم امروز چه گناهی رو باید ترک بکنم، فهرست میشه برات. اینجا بهشت نیست، ولی یه جاهایی بحث، یه سال یه ماه رمضان بحثمون فقط در مورد گناه بود. یکی از رفقا اومد گفتش که حاج آقا بحث خوبیه ها، ولی به خیلی از شبها اون پیاز داغ اینا اضافه نمی کنی، چیزی تلخ میشه بحث. گفتم آره تو خیلی آدم با صفایی هستی که تلخ میشه بحث برات. گفت چرا؟ من فکر کنم آدم مریضی هستم. گفتم نه، آدم خیلی خوبی هست، تو به درد بهشت میخوری، باید یه گلوله تو مغزت بزنم بری بهشت. البته من اگه کسی رو بزنم منوز بره بهشت. من خیلی آدم بدی باشم کسی رو بزنم میره بهشت، ولی حالا آدم خوبی هم البته نیستم، نگران نباش. من باید تو رو بکشم تو بری بهشت. شبها گریه کن در خونه خدا، بگو خدا من لذت میرم از اینکه از گناه ها جا خالی میدم، ولی کجاست اون فضایی که دیگه گناهی نیست جا خالی بدم و فقط حرکتم مدام به سوی توست. بله، آرزو کن بهشتو. گفت تو دنیا رو برای من جهنم میکنی که من آرزو کنم بهشتو. گفتم اه و عزیز من، از دنیا سجن المؤمن، پس چرا گریه میکنه در فراق خدا و بهشت؟ بله همینجا بهشت دیگه، خب بهشت دیگه. خدایا میشه من برم جایی که دیگه نخوام از عاملی که بین من و تو جدایی بندازه فرار کنم، نگرانش باشم، این عزیز خودمو در آغوش بگیرم و دیگه همیشه با او زندگی رو به پیشرفت داشته باشم، عشقمو روزافزون کنم. بعضی وقتا دیدید من از رمان‌های عشقی، فیلم‌های عشقی انتقاد میکنم. حالا من یه مضمون فیلم عشقی برای شما کوک کنم، ببینید که من همچینم آدم خشک و بیمزه‌ای نیستم، اما در مقام تشبیه و به کارگیری برخی از استعارات خیلی کارو میشه کرد. مرد یک کسی یه رمان بنویسه، یعنی مرده که هنر اگه کسی داره یه رمان بنویسه ها، به صورت کاملا دراماتیک بتونه این رو که من میگم بپرورونه. گفتنش مثل من ساده است، ولی داستان درست کردنش با حادثه و شخصیت سخته. که یه کسی دو مرحله داره زندگیش بعد از عاشقی، یه مدتی تلاش میکنه که به عشقش برسه، بعد که به عشقش رسید وقت تو اون دوران تلاش، اینجا شما میدونم همه ساختن تو همه دنیا این چیزا زیاد میسازن. تیکه سومش رو شما توجه کن، یه مدتی تلاش میکنه، مبارزه میکنه که به عشقش برسه، بعد که رسید تلاش میکنه او رو برای همیشه حفظش بکنه و به دستش بیاره. از این چیزا زیاد مینویسن. قسمت سوم رو تو کدوم داستان عشقی شما دیدید که بعد رسیده میگن بیا، هیچ مانعی هم وجود نداره دیگه، این معشوق تو مال تو. و بعد او از اون روز به بعد تمام داستانها، قشنگترین صحنه ها براش رخ میده، برای این که از این عشقش داره لذت میبره و عشقش بیشتر میشه، لذت میبره و عشقش بیشتر میشه، لذت میبره و عشقش بیشتر میشه. یه داستان اینجوری بنویسه ببینم. نمیتونی بنویسی، چون دنیا جایی هم چیزی نیست. دنیا همش میخواد عشق تو ازت بگیره، یا نذاره تو به عشقت برسی یا عشق تو ازت بگیره. دنیا اینجوریه. بهشت جایی اینه که آدم عشقشو ببینه، از عشقش لذت ببره، دیگه هیچ حادثه ای هم نیست، آدم حوصله‌اش هم سر نمیره. ما تا تو این دنیا هستیم، گناه بین ما و خدا داره فاصله میندازه. گناه همش سر راه ماست، برای اولیاء خدا هم هست. منتها اونایی که میگید که میبینید در درباره ائمه معصومین عصمت گفته میشه، یعنی از یه حدی پایین تر نمیان، اما اونا توی حدود خودشون نوساناتی دارن، مراتبی دارن، پرهیزهایی دارن، تا تو دنیا گریه هایی میکنن، عبادت هایی میکنن. ائمه خدا هم در مراتب خودشون سقوط ندارن، اما مراقبت دارن، چون اینجا دنیاست، اینجا شوخی نداره. برای اینکه مبادا از عشقشون جدا بیفتن. تا اینجا لایه‌های بنیادین گناه نکردن رو با هم معرفی کردیم. حداقل دو لایه اساسی. یک، ما تو این دنیا اومدیم اختیاراً ظرفیت برای خودمون بسازیم. دو، لازمه این اختیار این است که اشتباه بکنیم و اشتباه برامون فراوون پیش بیاد. و بعد اون خدایی که کارگردان قصه است، خود او این زمینه‌های امتحان رو برای آدم پیش میاره که آدم آرام آرام به سمت او بره. تو حق داری گاهی خسته بشی، دلت بگیره، بری یه گوشه‌ای بنشینی، گریه کنی، بگی خدایا بس بازی، میخوام بیام پیش خودت، بس این فاصله. من دیشب این جلسه آخر شبی که داریم، فکر میکردم آخر شبیه باید از این داستان حرف بزنم، ولی این داستان خیلی مناسبه همینجا بگم. یکی از دانشجوهای همین دانشگاه بعد از اینکه دکترای خودش رو گرفت، سربازیش اومد پیش ما توی دانشگاهی که من بودم، گفت من کار طبابت نمیخوام بکنم، میخوام کار فرهنگی بکنم. اینقدر جوان نازنینی بود که از زندگی او برای شما حرف نزنم، خیلی عجیب بود. اجازه نمیداد حتی کسی بهش بگه آقای دکتر. من میگفتم به بچه‌ها بهش بگید احترام بگذارید. پس در این کارهای دفتر رو انجام میداد. من گاهی میومدم رسما مانع میشدم، باهاش مشارکت میکردم. میگفت شما خواهی من روحیه بدی یا من کار دیگه چیزی نیست اینا. میگفت من با چند سال درس خوندن چه ترجیحی بر بقیه آخه پیدا کردم. من چند سال درس خوندم، واقعا نمیتونست جز به انسانیت آدم رو نگاه بکنه و تفاوتی نمیدید. بعد توی همچی فضایی کارش به جایی رسید که یه روز اومد گفتش که اگر آدم بخواد از خدا، خدا میبردش. مثلا حالا شاید عمرش طولانی تر باشه. گفتم که خب شاید این دعا هم بشه مستجاب. خب مگه دعا قضا رو رد نمی کنه؟ حال مقدر من کی باشم؟ ساکشو بست، اومد گفت فلانی من دارم میرم مشهد، ما رو حلال کن اگه ندیدی. من واقعا ترسیدم، چون میدونستم که این یه کاری دست خودش میده. گفتم ببین شوخی نکنی. گفت من شوخی ندارم، توسل به اهل بیت رحم میکنن. اینقدر دل مشتاقی داشت، رفت مشهد. دو سه روز بعد صبحش از مشهد به من زنگ زدن. الو بله بفرمایید. شما آیه فلانی رو میشناسید؟ بله. شماره شما تو جیب پیرهن ایشون بوده، چیکاره ایشون هستید؟ چطور شده ایشون؟ آقا شما بگید چیکارش از آقا ما همکارشیم اینجا داریم کار میکنیم. گفتن بله ما از پزشکی قانونی زنگ میزنیم، ایشون فوت کردن. کجا؟ گزارشش کنار حرم آقای مرتضی. با پرسجوها نحوه رحلت ایشون، خودش گفته بود اینا رو، من خلاصه کردم داستانو. میگه خادم حرم میاد تکونش بده بیدارش کنه، بعد فکر میکنه این خوابه، نگو از دنیا رفته، دستشو به سوی ذریح دراز کرده همینجور از امام رضا، امام رضا، همون دعای آخره زیارت امینالله، وجمع بینی و بین اولیائه، خدای منو ببر پیش خودشون، اینقدر حرمشون با صفاست ببر پیش خودشون. تو حق داری گاهی خسته بشی از این مبارزه و چیز شیرین تری رو طلب بکنی. شیرینی خدا هیچ وقت تو رو از مبارزه باز نخواهد داشت، به شیرینی مبارزه میکنی، ولی یه دفعه اون محبت خدا در دلت اوج بگیره، ممکنه یه گوشهی بشینی گریه کنی، بگی خدا دیگه بسه، اینقدر منو نکشونیم بر اونور، هنوز قبولم نکردی. حضرت امام لحظات آخر عمرشون وقتی آقای هاشمی رفته بودن، من دارم میرم نماز جمعه، امام صحبتی دارید من برم به مردم بکنم؟ فرموده بودن که از امام بخواید، امام فرموده بودن به مردم بگید که خدا منو بپذیره. میگن یه عارف بزرگوار رفیق حضرت امام بوده، بعد از اینکه آخرین ملاقاتشو با حضرت امام داشت، بعد از رحلت حضرت امام ازش میپرسن که شما میفهمیدی امام داره از دنیا میره؟ گفت آره، میخواستم ازش تقاضا بکنم امام بیا مثلا بمون، یه کاری بکن تو اون عالمی که عرفا برای خودشون دارن. میگه دیدم امام داره از دنیا میره، بنا داره بره، میخواستم یه جوری نگرش دارم، ازش خواهشی بکنم. وقتی به اشتیاق این پیر مرد نگاه کردم، دلم براش سوخت، گفتم بذار بره، بذار بره. هیچی بهش نگفتم. طبیعیه تو این دنیا این وضع پدید بیاد، اما خدا کنه اون علاقه به وصال بالا بره. نمیدونم هم چی میشه، این علاقه بالا میره، این علاقه. دو نکته به باب عرض آخر خودم بگم. این علاقه اگه بالا بره، یه دلیل اساسی بیشتر نداره، و اونم اینی که خدا دیگه نمیخواد بنده خودشو در لابلای این پیچ و خمه‌ها زجر بده، و خدا دلش تنگ شده برای بنده خودش. یه حرفی ائمه خدا در مورد سلمان فارسی زدن، همچین آدم دلش پر میکشه، میفرمایند بهشت مشتاق تر بود به سلمان فارسی تا سلمان فارسی مشتاق بهشت باشه. بهشت مشتاق بود این سلمان کیه ما ببینیمش، باید اشتیاق از اون ور باشه. خب از غم خوبا صحبت کردم، از غم خودم صحبت کنم. وقتی میرم تو خودم میبینم دوست ندارم برم پیش خدا، خب خیلی راحت میفهمم خدا دوست نداره هنوز منو ببینه. خیلی محاسبه ساده، خدا هنوز از من خوشش نمیاد، خب من دلم میگیره، باید برم پشت در بسته خانه خدا تو رمضان سر بگذارم گریه کنم. من که میدونم بیرونم، میدونم کسی منو بیرونم نمی کنه، از کوچه منو بیرون ننداختن الحمدلله، تو کوچه نگرم داشتن، ولی راه ندادن. آقا رمضان در خانه خدا بسته شد برون من، بیرون بشی. چرا؟ خدا تو رو دوست نداره اونقدر. میگه من مخلوقی که ساختم اینجوری نبود، من اونی که ساخته بودم، این تو چی کار کردی با خودت؟ به خودت ظلم کردی. من آخه نمیتونم کسی رو که اینقدر آلوده شده دوست داشته باشم، تعارف که نداریم.
میگه خدایا من گرفتارم. میگه ابی نداره، گرفتاری تو برطرف میکنم، من بهت بیرحمی نمی کنم. همون بیرون در بنشین، بیشتر از جرمت که مجازاتت نمی کنم. تازه خیلی هم کوتاه اومدم، صدا زدم ملائکه من در رو باز کنین، همه به کوچه بیان، اما به خانه کسی رو راه نمیدم که اینجور. اما اونایی که در طول سال مبارزه کردن با گناه، خسته شدن، ماه رمضان اینا رو تشویق میکنن، بیان تو، بگو بیان تو، ماه رمضان براشون شبه بهشت میشه. از گناه حرف زدن خستت میکنه، بهشت میخوای عزیز من، بهشت میخوای فدات بشم. وقت تو ماه رمضان میشه براشون بهشت، میگه دست شیطونم بستم که دیگه اذیتت نکنه، تو هم که آلودگی نداری. آقا سال یه بار یک ماه مثل بهشت فقط پرواز میکنی به سمتش، بعدش برت میگردونه دوباره تو دنیا. ماه رمضان یک شبه بهشته. دو جور دل گرفتگی وجود داره، تازه بعضیا تو ماه رمضان هم بازم دلشون گرفته است، تو ماه رمضان بازم دلش گرفته است. آه دیگه چی میخوای الان که دیگه هیچ مانعی نیست، فقط داری به سمت خدا میری. میگه نه، ولی تو بهش بازم یه چیز دیگه است، تو رضوان خدا بازم یه چیز دیگه است. به خاطر او با دنیا قهر نمی کنن. مولای من، معبود من گفته اینجا باید وایسی مبارزه کنی. چشم عزیز دلم، آقای من چشم، وایسا مبارزه بکن، خستم شدی اشکال نداره، به جنگ به خاطر من. میگه چشم آقای من. جسارت نمی کنه بگه خدایا عمرم کم شده. فقط نیمه شبها دلش میگیره از این فاصله، یه گوشه ای سر به دیوار میگذاره، آرام آرام عشق میریزه. ملائکه نمیفهمن این داره چرا گریه میکنه. میپرسن از خدا، خدا این چرا داره گریه میکنه، این که گناهی هم که نکرده که. خدا میفهمد دلش برا من تنگ شده، روش نمیشه بگه خدا مرگم رو برسون. اینقدر عبد منه، اینقدر من بهش هرچی گفتم گفته چشم. و حالا شما تا توجه بفرمایید، هیچی گناه نکرده شبا گریه میکنه، میگه خب دلم برای خودش تنگ شده، منو تا کی میخواد نگهداره اینجا، منو تا کی میخواد بهم بگه بدو. باشه، من هیچی هم نمیگه، جسارت ازن چیزی بگه، هیچی نمیگه، دلش هم تنگ شده داره آتیش میگیره. و شما تصور بفرمایید یه همچی عبدی یه بار گناه بکنه، چقدر دور میفته دیگه، چجوری وجودش آتیش خواهد گرفت. یکی از راهاش که بهش علاقه پیدا بکنید به ملاقاتش اینه که او به ملاقات شما علاقه پیدا کنه. اونم که به ملاقات شما علاقه پیدا کنه، مبارزه جانانه تو رو ببینه، میبینه خسته شدی، زجر داری میکشی، به خدا مثل مادرت که گریه میکنه براتا، میگه وای بچه من داره اذیت میشه. دیدی مادرها رو، بچه داره کنکور میخونه، به خودش زجر میده، مادره بغض میکنه، اشک چشمش جمع میشه، میگه نگاه کن بچه‌م داره خودش رو اذیت میکنه. خدا گریه میکنه، به تعبیر من و تعبیرها نارساس، اشک خدا رو تو در آوردی از بس مبارزه کردی. میگه بنده من نگاه کن داره به خودش زجر میده، به خاطر منه ها، به احترام منه ها. خدا نکنه یه بنده ای به خودش زجر بده نیمه شب برای عبادت بلند شه، خدا اونو تحویلش میگیره. و خدا بیتاب میشه، میگه من کی این بندمو پیش خودم ببرم. تا خدا بیتاب میشه تو بیتاب میشی، اول او باید بیتاب بشه. الان بیتاب نشدم من برای اینکه خدا رو ببینم، خب برای اینکه خدا بیتاب نشده منو ببینه، من تو چی کار چیزی نیستی، تو چی دیدنی نیستی برای من. جالبه در اوج این اشتیاق برای اونایی که اشتیاق پیش میاد ادب میکنن، نمیتونن چیزی بگن. من یکی از این با ادبهای بسیار نازنین رو به شما معرفی کنم که
اصلا به خودش اجازه نمیداد بگه خدای منو ببر، اصلا اجازه نمیداد، اصلا و ابدا. به شما معرفی کنم نام این عبد بزرگ خدا، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، یه جا فرصت پیدا کرد این حرفو بزنه. قصه طلب شهادت یه چیز دیگه است. رسول خدا رو خواب دید، اینقدر شکایت کرد از امت رسول خدا، گفت این مردم یا رسول الله با من چه کردن؟ رسول خدا فرمود علی جان نفرین کنیم مردم رو. تا فرمود رسول خدا علی جان نفرین کن، علی انگار فرصتی پیدا کرده باشه دیگه، انگار الان خلاف ادب نیست یه چیزی بگه، صدا زد یا رسول الله، فرمود نفرین کن، دعا کن، من آمین میگم. علی جانم هر دعایی بکنی، هر نفرینی بکنی، خدا به اینا چه بلایی نازل کنه، من آمین میگم. یه دفعه علی ابن ابی طالب دستشو برد بالا، صدا زد خدایا علی رو از این مردم بگیر. یعنی خدای مرگ علی رو برسان. چقدر مؤدبانه، چقدر زیبا، چقدر در اوج عبودیت. آخرش هم امیر المؤمنین همون کلامی رو بر زبان جاری کرد که فاطمش بین در و دیوار که قرار گرفت بعدش جاری کرد، اللهم عجل وفاتی سریعا علا لعنت الله علی القوم الظالمین. هنگام اذان و دعا مستجاب، خدایا ما رو علاقمند به دیدار خودت بگردان، به خاطر اون دیدار قشنگ قوت و قدرت مبارزه با گناه به ما عنایت بفرما، قدرت مراقبه در ما افزایش عنایت بفرما، در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلواتی خدمت بفرما.